أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عرض تسليت دارم أيام شهادة مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رو انشالله که خدای متعال همه ما رو از شیعیان حقیقی حضرتش قرار بدهد و انشالله در روز قیامت مشمول شفاعتان بزرگوار باشیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. با توجه به اینکه فرصت گذشته من دیگه مقدمه میخواستم عرض کنم از مقدمم عبور میکنم. در ادامه فرازهای خطبه 193 نهج البلاغه جلسه قبل رسیدیم به این فراز و خشوعا فی عباده. حضرت فرمودن از شاخصهای افراد با تقوا خشوع در عبادت هست. عرض کردم خشوع اون خضوع قلبی است که خودش رو در بدن و ظاهر فردم آشکار میکنه و ثمره خشوع قلبی است خشوع ظاهری. و اشاره کردیم که این علم و معرفتی که تو فرازهای قبلی حضرت فرمودن اینها نسبت به خدای متعال و عالم آفرینش و معاد دارن، ثمرش این خشوعی هست که در عبادت اینها ظاهر میشه. اشاره هم کردیم به در واقع خود خشوع اهل بیت علیهم السلام، آقا رسول الله، امیر المؤمنین و امام سجاد علیه السلام. در ادامه حضرت فرمودن و تجملن فی فاقه که اشاره کردیم این اظهار زیبایی در این هنگام فقر نقطه مقابل اون قصدن فی غنایی است که باز در چند فراز قبل بود، که متقین کسانی هستند که در هنگام فقر و نداری هم چه در زبان و چه در عمل و چه در قلب به هیچ وجه احساس یعنی ناشکری ابراز نمی کنند. قلبا رضایت از تقدیر الهی دارند، در زبان هم شکر نعمت به جا می آورن و به هیچ و شکایت از فقرشون نمی کنن. در عمل هم گفتیم زندگیشون رو اینا چگونه تنظیم می کنن؟ با متوسط جامعه تنظیم می کنن به گونه ای که قرآن کریم می فرما تحسبه هم الجاهل و اقنی و امنت تعفف. یه انسانی که ندونه وضع زندگی اینا چیه وقتی نار تو جامعه می بیند احساس میکنه اینا وضعشون بد نیست، فقرشون رو اصلا نمی فهمه، غنی بودن اینها رو برداشت میکنه. این اشاره بود به دو فرازی که در جلسه قبل بهش اشاره کرد. حضرت در ادامه صفت دیگری از متقین رو بیان میکنن و میفرمان صبرن فی شده. یکی از ویژگی های متقین اینه که اینها در شدائد و سختی ها شکیبا هستن، صبر میکنن، اهل صبرن. مسئله صبر رو قبلا بهش اشاره کردیم، مسئله سختی ها و شدائد هم قبلا بهش اشاره کردیم تو بحث تعلیم و تربیت. در واقع مبانی تعلیم و تربیت جایگاه سختی ها رو در تعلیم و تربیت انسان میشه اشاره کرد. در روایت نورانی از با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن ان الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان. یا در روایت دیگری هست الایمان و نصفان، نصفان فی الصبر و نصفان فی الشکر. یا در روایت که در خود نهج البلاغه است از امیرالمومنین حضرت میفرمان جایگاه صبر نسبت به ایمان، جایگاه سر نسبت به بدن. و همونجور که در بدن بی سر خیری نیست، در ایمان بدون صبر هم خیری نیست. اینا اهمیت صبر قبل اشاره کردیم. از طرف دیگه مسئله وجود سختی ها و شدائد در زندگی انسان رو گفتیم یک در واقع امر اجتناب ناپذیره. طبیعت زندگی انسان ها این هست که درش سختی ها پدید میاد. خلق الانسان فی کبد، خدای متعال اصلا زندگی انسان رو در سختی ها قرار داد. یا اون آیه شریف یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، مسیر قرب الی الله مسیر سخت و دشواری است و زندگی انسان پیچیده شده با این سختی ها. در خطبه 192 خطبه قاصعه امیرالمومنین یه اشاره ای دارن که خدای متعال انبیاء الهی رو با سختی ها تربیت میکنه. عزیزان بیارن صفحه 274 رو. اللهم صل علی محمد جل فرج. صفحه 274 فراز 38. انبیا برای اینکه استعداداشون بالفعل بشه، این استعدادا رو خدای متعال در سختی ها بالفعلش میکنه، و این مخصوص انبیا نیست، برای ما هم همینطوره. انسان تو سختی هاست که اس رشد میکنه، استعدادش متولد میشه. سلام علیکم. حضرت میفهمون قد اختبرهم الله بالمخمسه، خدای متعال انبیا رو با گرسنگی مورد آزمایش قرارشون میداد. گرسنگی عامل رشده. از همین بابه که روزه، که ماه مهمان، در واقع رمضان که ماه مهمانی خداست، اساسش بر روزه است. روزه یعنی چی؟ تحمل گرسنگی و تشنگی. چون با گرسنگی و تشنگی که بستر رشد و تعالی انسان فراهم میشه. و ابتلاهم بالمجهده، خدای متعال انبیا رو گرفتار کار زیاد میکرد، کارهای پرمشقت، سخت. انبیا اکثرا شغلشون کشاورزی، دامپروری، حالا این یه جور سختی، خود گرفتار شدن با مردم، کار زیاد، تلاش، شبانه روزی فعالیت کردن، این یه وسیله است برای تربیت انبیا. و امتحنهم بالمخاوف، با ترس، دلهوره، همیشه اینها گرفتار این پادشاهان ظالم و افراد خلاصه شرور جامعه بودن. همواره این خود این فشاره، این ترس عامل رشد بود. خلاقیتشون بالفعل میشد، توکلشون به خدا مضاعف میشد. اگه بنا بود همه کارا با یه اقدام اولیه انجام میشد، این که دیگه زحمت نداشت. وقتی انسان توکلش به خدا زیاد میشه، به تعبیر خود امیرالمومنین فرمان عرفت الله سبحانه به فسق العزائم و حل العقود و نقض الهمم، اونجای خدا رو شناختم که همه میخواستن یه کاری نشه ولی چون اراده او بود انجام شد. جایی که میخواستن یه کاری انجام بشه و او نمیخواست و نشد. تو سختی ها، تو گرفتاری ها، تو این هاست که آدم خدا رو پیدا میکنه. و مخذهم بالمکاره، مخذ ازش مخاز، اون درد زایمانه من رو بهش میگن مخاز، چون سختیه که توش یه چیز جدید، یک تولد جدید توش در میاد. دارن اون زدن مشکی که باش کره رو از دوغ جدا میکنن بهش میگن مخز، عرب این میگه. توی مکاره، تو ناخوشی ها، اون چیزی که ما معمولا ازش خوشمون نمیاد، اینجا واسه که آدم خالص میشن، آدم رشد میکنن، استعدادشون بالفعل میشه. خدا به این چهار روش انبیاشو تربیت میکرده. بیان دو صفحه جلوتر، صفحه 278 اول صفحه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون بالای صفحه لکنش، صفحه قبله، و لکن الله یختبر عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکار. خدا میگه بقیه انسان دارن، ما همون روش انبیا تربیتشون میکنیم. چی کارشون میکنیم؟ خدای متعال یختبر عباده به انواع شدائد، خداوند متعال بندگانش رو با شدائد، با سختی ها، اون جاهایی که به زحمت میفتن، اینها رو آزمایش میکنه. و یتعبدهم به انواع المجاهد، با کار و کوشش فراوان اونا رو به عبودیت وادار میکنه. عبودیت زحمت داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به کار داره. ما فکر میکنیم بعضی از این اولیاء الهی مثلا یه شبه به این مقامات رسیدن، نه، اینا تلاش میکردن، کار میکردن. عبادت برنامه ریزی میخواد، پیگیری میخواد، مراقبت میخواد. و یبتلیهم به ضروب المکاره، خدای متعال اینها رو با انواع ناخوشی ها گرفتارشون میکنه. اینا با اسپید پاک بشن، روش کنن. میفهمون اخراج للتکبر فی قلوبهم و اسکان للتذلل فی نفوسهم و لیجعل ذلک ابوابا فتوحا الی فضله و اسبابا ذللا الی عفوه. این سه تا چیزه که باعث میشه تکبر از وجود انسان بره بیرون، جاش اون خشوع و اون ذلت بیا جاشو بگیره و ابواب رحمت الهی روی بندگان واز شه، ابواب فضل الهی روی بندگان واز میشه. خدا رحمت کنه مرحوم حداد، این مرحوم علامه تهرانی، تو این کتابه بفرمایید روح مجرد اونجا میفرماندن آقای حداد، یعنی آقای حداد اولین باری که به موت اختیاری رسید، ایشون خب وضع مالیش خوب نبود، بعد ظاهرا دیگه اون صاحب خونه از خونه بیرونشون کرد، رفتن خونه یه مادر خونه خانومشون شدن دو ماد سر خونه. خیلی هم مادر خانومه بد اخلاقی داشت، خیلی بهشون فحاشی میکرد، توهین میکرد. ایشون گفت ما دل خوشمونیم که عیالمون هوامون داشت، حالا مادر خانوم بد بود ولی عیال حداقل هوامون داشت. گفتن یه روز که خلاصه تو حیات منم اومده بودم، خیلی هم هوایی گرم ظاهرن نجف بود اگر اشتباه نکنن، مادر خانم تو حیات شروع کرد ما فحاشی کردن و بعد بیرا گفتن. این دفعه عیالمونم اومد پشت سر مادر خانم، اونم خلاصه شروع کرد و بعد بیرا گفتن. گفتن من یه لحظه دیدم دارم از کوره در میرم، سرم رو انداختم پایین و از خونه اومدم بیرون. همینجور که داشتم تو کوچه میرفتم دیدم من وایسادم ولی دارم میرم، بعد دیدم این منم یا اون منه، دیدم دوتا شدن، فهمیدم که این تعلقه دیگه از بدن چیه؟ این روح انقدر سبک شده که دیگه از بدن میتونه جدا بشه. به واسطه چی؟ تحمل، صبرن فی شده، هم تحمل فقر هم تحمل از اون بدتر نیش زبانه مادر خانم یا عیال یا هم هر. حالا ما گاهی تو خونه یه تندی یکی با ما یه بچه ها تندیم یا خانم تندیم یا آقا تندیم کنه از کوره در میره. اگر کسی به جایی رسیده با صبر رسیده، که حضرت فرمودن جایگاه صبر نسبت به ایمان مثل سر نسبت به بدن، اینه هیچ کسی بدون تحمل مشقت و سختی به موفقیت نرسیده، نه موفقیت مالی، نه موفقیت علمی، نه موفقیت معنوی. چرا؟ مگر از راه های حالا تو مالیش نامشروع گاهی اتفاق میفته، اونا معمولا ماندگار نیست، معمولا ماندگار نیست، حتی اقلی که به نسل بعدی به سال نمیده، پولی که راحت میاد راحت هم میره معمولا. ولی اونایی که اصولی کار کردن نمیشه یک شب این راه رو طی کرد. حالا در مورد مسائل معنویش هم میگن شهدا راه 100 ساله رو یک شب میرفتن، این آگاهی از باب تمثیله، میگن اونم یک شبه نرفته، اونم خیلی زحمت کشیده، ولی سرعتش بله خیلی قابل قیاس با بسیار از اولیای دیگه نیست. اونم علتش اینه که از چی دل کنده؟ از جان دل کنده که عزیزترین چیزه، از مال و همسر و آبرو و جان همه را یه شبه دل کنده. خب در آستان شبای قدر هستیم، حالا چقدر خدا برای ما راحت گرفته است، بالاخره گفتن آقا یه شب، اون یه شب هم در بینی سه شب، خیلی تازه میخواستن ما اذیت نشیم، ولی بالاخره همین هم شب زنده داری میخواد. شما یکی از بهترین اعمال امشب صد رکعت نماز، حالا صد رکعتی یه رکعت نه ولی دو رکعتی یه شب بخونیم. سختی میخواد اینا، بالاخره کسی بخواد به اون مقامات برسه. من اینو از چند نفر از علما شنیدم که فلانی برای اینکه درک مثلا شب لیلة القدر، حتما بگید من لیلة القدر رو درک کردم، یک سال احیا گرفت، یک سال، باشه مطمئن باشه دیگه یک شب قدر رو که بهتر از 80 ماهه، بهتر از 1000 ماهه. چرا اینقدر امیرالمؤمنین اهل بیت به خودشون سختی میدادن؟ چون توی سختی هاست که انسان رشد میکنه، انسان استعداداش بارور میشه. توی اون نامه 45 بیارن عزیزان، صفحه 394، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فراز 16 حضرت میفرمان، حالا قبلش میفرمان من امام شما خوراکم دو قرص نان در روز بیشتر نیست، از دار دنیا دو تا لباس بیشتر ندارم، زهد خودشون رو بیان میکنن. اینجا میفهمن و کعنی به قائل کم یقول ازا کان هازا قوت و ابن ابی طالب فقط قعد به الوف ان قتال الاغرار و منازلت شجعان. میگن میشنوم این سخنی که برخی از شما میگن که اگر قوت علی توی شبانه روز دو قرص نانه، پس این قاعدتا باید بدنش ضعیف بشه دیگه، نتونه با جنگاورای عرب بجنگه، نباید بتونه تو میدون جنگ اینطوری مبارزه کنه. چی تو انرژی امروز این بحثا میکنم، من این بحثا ما بارها شده سر کلاس بچه‌ها، میگم دو تا قرص من چقدر کالری داره؟ 1400 میگم حاج آقا امیرالمومنین دارن پاسخ این سوالو میدن، میگن میبینم که این سوالو میگن، بعد خودشون مثال میزنن میفهمون الا و ان شجره البریه اصلب عودن و روات الخضره عرق جلودا، میفرمون این شجره البریه درخت بیابانی، این درخت ها که وسط بیابونه نه خاکی درست حسابی داره، نه هوای مناسبی داره، نه آب دور آبی بهش میرسه که آبشون داره نمیده، اینا اصلب و عودن هستن، چوبشون خیلی مستحکم تره. تا ور روات الخضره یعنی اون گیاهانی که کناره نهر آب روش میکنن، به قول ما گیاه آپارتمانیه بود، تو حالا گل دونش جا به جا میکنی جاشو قه کرده برقاش برگاش میریزه نمیدونم، حتی من این گیاهانه کنار جویبار عرق و جلودن، اینا پوستاشون خیلی جلد یعنی پوستاشون خیلی رقیقه خیلی نازکه. و نابتات الازیه اقوا وقودن و ابتع و خمودا، این گیاهانی که تو بیابان رشد میکنه و تغذیهش از بارانه آب جداگونه نمیخورن، اینا اقوا وقودن، وقود یعنی هیزم، هیزمشون خیلی قوی تره یعنی خیلی پر آتش تره. و ابتع و خمودا خیلی هم دیرتر آتششون خاموش میشه. اینا اینطوریه. ما خیلی هم فردی و هم جامعهمون متاسفانه دوچاره کم صبری شدیم، خیلی کم صبر تو عرصه‌های مختلف. اولا میخوام یک شبه تمام مدارج ترقی که دیگران 300 سال 200 سال طول کشید تیک کنم اون تیک، اینا نیاز به سختی داره، نیاز به صبر داره، نیاز به مصیبت داره، نیاز به جنگ داره، نیاز به نمیدونم خیلی این چیزا توش در میاد. خدای متعال شاخصه این انسانای صبور رو در مورد صبر بر مصیبت چی میفرماد؟ اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت رو به حساب خدا میذارن، صبر کن. تحمل فقر، تحمل گرانی، اینا همش صبر. و جالبه تو هم میشینیم بحث میکنیم میبینیم اوضاع امروز ما به مراتب از اوضاع قدیمیمون بهتره، هر وقت هم میبینیم مردم میگن دیگه بدتر از این نمیشه، ولی وقتی میبینیم آقا همیشه بهتر از قبله. ما سنمون خیلی زیاد نی، ولی یادمون میاد دور جنگ، من یادم میاد سر کوچه ما یه مرغ فروش بود آقا مرتضی، هفته یه روز مرغ میوه، اونم تو صف باید وای میسن تا یه مرغ بگیره، گوشتم مردم خیلی نمیخردن که اینقدر گرون بود. من یادم داده بودن سنگ دونه مرغ، یعنی مردم میبینن کلوی سنگ دون میخریدن. حالا الحمدلله همه چه هست، نمیدونم ارزونه، این کم کاریه مسئولنه توجیه نمیکنه حرف منو، من در مخاطبون خودمونیم، مردم خیلی کم صبرن. آقا اعلام شد فلان جا شیکر میدن، میریزن ملت تو سر، بابا میگه تو چقدر شیکر میخوایی مصرف کنی، چه برسه به اینکه طرف میره برای حل مشکل فقرش نزول میکنه، ربا میده، نابود میکنه خودش و خانوادش. اینا صبره. گاهی مردا میتونن صبر کنن، میگه آقا من خانواده میگه تحمل نمیکنم، تحمل بد اخلاقی خانواده، اینا همش مصادیق صبره. طرف یه پدر و مادر بد اخلاق داره، یه نمیدونم همسر بد اخلاق داره، یه همسر نمیدونم معتاد داره، اینا رو باید تحمل کن. چرا اینقدر امرو آمار طلاق بالا رفته؟ چون ما بچه هامون رو صبور تربیت نکردیم. اگه نم مطمئن باشید مردای امروز بدتر از مردای قدیم نیستن، دخترامون هم همینطور، ولی قدیم یاد گرفته بودن چیز از خونه بیرون نمیرم. من موافق مرد سالاری قدیم نیستم، ولی زن و شوهر تحمل، به خود و خانم و اهل تحمل بودن، به هیچ وقت چیزی از خونشون بیرون نمیرفت. امروز همه کم حوصله، کم صبر، سر دیدن یه سریال با هم دعوا میکنه، اون میگه بزن اون کانال، میگه بزن اون کانال، صبر بر بیماری. خب ما حتی درگیری میبینیم بخیر بیماری صعب العلاج، خب خیلی از کوره در میرن، خیلی ها اصلا ناشکری میکنن، امیر المومنین در حکمت 289 صفحه 498 ازدان بیارن. اللهم صل علی محمد. صفحه 498 پایین صفحه حکمت 289. خیلی این حکمت زیباست، حالا نمیخوام کلشو بخونیم. حضرت میفرمان کان لی فیما مضا اخون فی الله، من در گذشته یه برادر الهی داشتم که اینا خیلی دوستش میداشتم. توصیفش میکنن این برادر الهی رو. حالا این که واقعا این عثمان ابن مظعون بوده، ابو ذر بوده، کی بوده، اختلاف هست. بعضی میگن اصلا این آدم خاصی نبوده، این آدم محبوب امیرالمومنینه، یه تمثیله. ببین یکی از ویژگیاش اینه. خط 4 رو شو بیارید. و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه، هیچ کس ندید این یک بار از دردی شکایت بکنه، از فقر شکایت بکنه، از نمیدونم گرونی شکایت بکنه، از بیماری شکایت بکنه، از ظلمی که در حقش شده شکایت بکنه. هیچ کس ندید. مگر چی؟ الا عند برئه، مگر وقتی که برطرف شد. ولی تا زمانی که دردمند بود حرفی نمیزد. چرا؟ بعد که برطرف شد، گاهی برای عبرتگیری دیگران، گاهی برای بیان نعمات الهی، میگه آقا من توی فلان تاریخ خیلی گرفتار بودم ولی خدا واسه اینطور مشکلم حل کرد. ولی تا بیمار است از درد نمی‌ناله، شکر میکنه فقط. صبر بر نادانی مردم، اینو همش من صادقه. صبر بر چیه؟ صبرن فی شدت. گاهی بالاخره طرف گرفتار میشه تو اقوامش، آدمای نفهم داره، آدمایی که بدجوری اینو اذیت میکنه، تو همسایش داره، تو آپارتمانشون داره، نمیدونم توی تو جامعه هست، شما تو ترافیک و تو تصادفات اینو دیگه نمیدونم میبینه دی. صبر بر نادانی من، اینها همش مصادیق صبره. و اگر کسی از اولیاء الهی به جایی رسیده، با چی رسیده؟ و صبر. در صفت بعدی امیر المؤمنین می فرمان و طلبن فی حلال. یکی دیگه از ویژگی های این انسان های با تقوا یا شیعیان امیر المؤمنین اینه که اینها دنبال روزی حلال می گردن. طلبن فی حلال، اهل طلبن، اهل جست و جوبن، اهل. اولا به ذهنم میرسه این که طلبن فی حلال بلا فاصله بعد از صبرن فی شده آمده، این نشون میده کسب حلال سخت، کسب حلال آسان نیست، نیازه به صبر در سختی ها و شدائد داره. دو تا نکته به ذهنم میرسه در این طلبن فی حلال میشه بیان کرد. یکی این که اولا انسان با تقوا اهل کار و تلاش، دنبال کسب معاشه، آدم آماده خور نیست، آدمی که از کار کردن ابایی نداره، ولو کارگری، ولو حمالی، ولو نمیدونم کارایی که تو عرف جامعه یه مقدار کار سبکه، رفتگری. یکی از این آقایونه شهر داره من تقای اصفهانه دفعه من گفت من با رفتگری در شهر داره استخدام شد. یکی از آقایون رؤسای دانشگاه ها بود، استاد تمام هم بود و بعد رئیس برتر دانشگاه کشورم شد. ایشون دفعه من تعریف میکنم میگم من آمریکا درس میخوندم، چی میگن توی رستوران، بله نیروی خدمات رستوران بود و با حقوق کارگری تو آمریکا کار کردم، دکترامو گرفتم. افتخارم میگم که اصلا از اینا راحت نیستم. همیشه این نیروی خدماتی دانشگاه اینا که تو دفتر رئیس کار میکردن بیچاره بودن، چون خودش حرفه‌ای بود. ایراد میگم که مثلا چرا این استکانادو مثلا رنگ گرفته، یا مثلا میرفت تو هتل دانشگاه میرفت زیر تخت داره درس میکشید. گفت من چون خودم کارم کار نظافتی بوده میدونم باید درست کار کرد، ابایی هم نداشت، با افتخار میگفت با آقا من نیرو خدمات بودم تو رستوران، حالا یه فول پروفسور استاد دانشگاه است. انسان با تقوا کار رو آر نمیدونه. امریکا اشکالای جامعه ما اینه، چرا همه دنبالن یه جا استخدام شن؟ چون کارگری رو ما آر میدونیم، دنبالیم یه جا حقوق بگیر پشتی میز بشینیم حقوقم بگیر. حالا که تا در پشتی میزن میشینیم چه کار میکنیم بمانن؟ همه میخوان مدیر شن. شما آمار تعداد نامزد داری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورا، شهر ببینید، همه میخوان تو اون سطح به جامعه خدمت کنن، نمیشه توی سطحی پایین تر خدمت کنن. اینا ریشش کبره وای، ما تو جامعه چون کبر زیاده این آفت و بیماری ثمرش این میشه که افراد کار رو آر میدونن. حالا جزء عرایزم نبود ولی بد نیست این رو عزیزان ببینن. خطبه 160 رو بیارن عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 212 رو بیارین عزیزان. حالا در مورد خود اهل بیت، امیرالمومنین چاه حفر میکرد، مزرعه آباد میکرد، دامپروری میکرد. در مورد سایر انبیا همینطور. اینجا یه نمونه شو امیرالمومنین در مورد حضرت داوود، خط 18 رو ببینید، 17 آخر 17، و ان شئت ثلثت به داوود صاحب المزامیر و قارئ اهل الجنه. حضرت در مورد زهد انبیا دارن توضیح میدن، میگن سومین مثالی که میخوام برات بزنم حضرت داوود صاحب مزامیر و قاری بهشتی است. صدای خوشی داوود داشت. این میفرمان فلقد کان یعمل صفائف الخوف بیده. شغلش این بود، پادشاه بود داوود، پادشاه بود، ولی زندگیش رو این گونه تامین میکرد، با دست خودش با نه با در واقع لیف خرما زنبیل میبافت. صفائف الخوص به یده، با دست خودش با لیف خرمازن بیل می بافت. بعدم و یقول لجلسائه، رو می کرد به هم جلسه، یا جلسه دولت بوده، جلسه نمیدونم چی بوده، به خلاص وزراها و افرادی که توی پیشش بودن، ایوکم یکفینی بیعها، کی حاضرت پول این هست اینه زنبیله به من بده از من بخره، و یعکل قرص شعیر من سمنه، با پولش هم میرفت یه نونه جو میخرید. پس اولین ویژگی افراد متقی اینه که کار کردن براشون آر نیست. حالا اگه فرصت شد انشاءالله یه مثالی میزنیم از اصحاب آقا امام زمان، که یه حمال، یه باربر تو بازار از اصحاب خاصه امام زمان علیه السلام، کار کردن عیب نیست. یکی از این باز دوستان ما، ایشون ژاپن درس میخوند، دکترا رشتش مکانیک جامعه داد بود در واقع. بعد ایشون میگه استاد من یکی، شاید مثلا اگر 3 نفر ترازه یک دنیا بودن تو این رشته، یکیش استاد من بود. حالا اولا میگفت دانشکده های اونجا که هستن آبدارچی و نیرو خدماتی اینا که نداره، اساتید و همه هر که خودش باید تمیز کنه و بشوره کار خودش انجام. گفت یه روز صبح من زود تر اومدم دانشکده، دیدم این استاد ما داره جلوی دانشکده تهی میکشه یا جارو میزنه. تعجب کردم، دیدم استاد تو این رده. گوار ما نوبتیه، ام نوبت منه. حالا ما توی دفتره یه مدیر، دوتا نیرو خدماتی، یه منشی، نمیدونم چی چی، اصلا اینطور عادت کردیم و نمیشه هم نباشه، نباشه اصلا میرزه به همسیسته. ویژگی دوم این افراد با تقوا اینه که دنبال کسب حلالن، نه هر نوع کاری. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن العبادت و 70 جزءاً افضلها طلب الحلال. عبادت 70 جزء دارد ولی از همش بهتر کسب حلال. امروز خیلی کسب حلال سخت شده، میگم بسیارش هم برمیگرده به هنجارهای اجتماعی غلطی که دیگه در جامعه ما پذیرفته شده است متاسفانه. چه اونایی که خودشون یا تولید کنندن یا کاسبند و در واقع چیزی میفروشن و در واقع از اون محل تأمین معاش میکنن. خب کسب حلال اونجا باید شما کمیت کالادا رعایت کنی، کیفیتش رعایت کنی، میزان سود عادلانه رو رعایت کنی. مثال بعد اسم مثال از خارجی میزنی، خدا چه زشت اینا، باید بگن خارجی، باید بگن اینا شیعیان امیرالمومنین مدلین. ولی من این عینه برای خودم هم اتفاق افتاده، دوستانه دیگه هم نقل میکنه، بارها شده وقتی مثلا میری یه کالا یا میخوای بخری میبینی یه جنس دو تا قیمت داره، میگه اون خرید قبلیمون این خرید جدید، تا هر دو تا قیمتش هم تو مغازه شست. ما همینطور به خصوص الان که تورم و قیمت عجیب و غریب هم هست دیگه، حتی من واقعا بود شرعش هم دیگه، من نمیگم رفتم یادم خدمت های طولمان زاری بودم، آقا بالاخره باید چی کنم؟ خب این کالا رو من دیرو خریدم این قیمت الان سه برابر شده توی هفته، آیا باید شهر ان همون قیمت قبلی بفروشم یا میشه قیمت جدید زد؟ دیگه واقعا نگاهی مسئله شرعی پیدا میکنه. حالا گاهی در حد 10% افزایش قیمت میشه توجیه کرد که آقا واقعا افزایش قیمت نده ولی الان سه برابر شد چیکار کن؟ حالا در حد فرد مسائل شهریشو بدونه، مدیونه بیت المال و مدیونه خریدار نشه. طرف میگه اونجا میخواش هم میره دو تا قیمت داره، که دوی خرید قبلی خرید جدید. اونی که ارائه خدمت میده چیزی نمیفروشه، راننده است، یه خدمت ارائه میکنه، اونا مسائل خودشونو دارن. یعنی باید فرض بخیر اینا رو مراعات کنه که این کسبی که کسب حلال باشه. بله بالاخره اون ببینیم باید طرف وظایف شهرش رو یاد بگیره. حالا تازه من میخوام رزق حلال یه دلت جبر تا رزق طیبه، گاهی بچه حلال هم هست ولی طیب نیست. اون مردی که مثلا باشه توی لوازم فروشه، مثلا لوازم آرایش زنانه کار میکنه، حالا اگر تازه نگیم به نامحرم، نامحرم هم نگاه نمی کنه دو اینا هیچ، که معمولا نمیشه، معمولا به هر حال میفته، حداقل که شو طیب نیست دیگه، چه برسه به آدم اصلا عجایبی میبینه لباس مرد اصلا الان خیلی باب شده، خیاطی های مردی که لباس زن رو نمیدوزه. حالا قدیما بود تا خانوما سایز میزدن، الان دیگه خدا آقایون هم سایز میزنن، اصلا گاهی نیاز به سایز زدن هم نداره، اصلا نگاه میکنم که خانوم سایز شما اینه دیگه. الان دیگه همه جا همینطوره، متاسفانه بازار اسلامی ما این شده. حالا اینا رو اگر نگیم حرامه که خیلیش هست، حتی اگر که طیب نیست، این شغلی که زمینه یه فساد توش هست. حقوق بگیراش هم یه جوره دیگه. ما یه دفعه جمع دوستان گفتم آقا شما وقتی استخدام میشید یه جایی معناش اینه، یه جایی مثلا شما بانک خدمت ارائه میکنید الان مشتری نداره، یا صندوق داره یه مغازه الان مشتری نیست، میتونی با موبایلت ور بری تلفن جواب بدی، ولی یه جا استخدام شدی باید یه فعالیتی رو انجام بدی، لزوما خدمت نیست، یعنی ارائه خدمت به مخاطب مشتری نیست. خب شما امرو مثلا 20 دقیقه داشتی با موبایل حرف میزدی، خب 20 دقیقه حقوق مدیونی، چون تو رو استخدام نکرد به موبایل جواب بدی، چه برسد به اینکه امروز دو ساعت تو تلگرام و واتساپ و این ور اون ور داشته پرسه میزدی، تازه با اینترنت اداره. حقوق بگیریشم به مراتب سخت تر از قبلی هست، لذا اینکه حضرت فرمودن طلبن فی حلال رو بعد از صبرن فی شده آوردن، چون اگر کسی بخواد رزق حلال بخورد خیلی باید مراقبت بکنه. این تعبیر قرآن تو سوره مؤمن آیه 5 خیلی زیباست، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، رزق طیب بخورید و عمل صالح انجام بدید. برخلاف مفسرین گفتن اینکه و اعملوا صالحا رو بعد از کلوا من الطیبات آورده، علتش اینه رزق طیب ثمرش عمل صالحه، اون کسی که رزق طیب نمیخوره توفیق نماز شبم پیدا نمیکنه، توفیق انفاقم پیدا نمیکنه، اگرم انفاق میکنه منت میذاره خرابش میکنه. دعاش مستجاب نمیشه چون رزق حلال نخورده، رزق طیب نخورده. خب حالا اقسام رزق هم قبلا گفتیم، من دیگه بهش اشاره ای نمی کنم. عرض کردم اولیاء الهی یکی از ویژگیشون چی بوده؟ دنبال کسب حلال بودن. در کتاب عبقری یلحسان به نقل از حاج آقا جمال اصفهانی، ایشون امام جماعت مسجد بازار بوده، ایشون نقل میکنه میگه من چند سالی بود تو مسجد بازار نماز میخوندم، یه روز مثل هر مثل همیشه که مثلا قبل از اذان میرفتم مسجد، ساعتی مونده به اذان، رفتم به سمت مسجد، دیدم تو بازار یه عده از این باربرا و این کشیکچی های بازار یه تابوتی رو دارن بلند کردن دارن میبرن. خلوت بوده، جمعیت خیلی کمی بود، حد زدم یکی از همین حمالای بازار باید قاطعاً فوت کرده باشه که اینا دارن جسدش رو میبرن. یه چشم افتاد به میرزا حبیب تاجر که یکی از تجار بزرگ اصفهان و خیلی تو تاجر متدین و خوشنامی بود. دیدم این خیلی عجیب و غریب داره گریه میکنه، تعجب کردم همه اینا هم مالا این وسط میرزا حبیب اینطوری گریه میکنه. رفتم جلو و اومدم بهش تسلیت بگم، یو گفت که حاج آقا جمال شما نمیان تشییع جنازه یکی از اولیاء الهی؟ بیشتر تعجب کردم، روم نشد ازش بپرسم کیه، دنبالش راه افتادم، جنازه رو برداشتند و رفتن به سمت قصال خونه یه محله یه سرچشمه پا قلعه، یه فاصلش هم زیاد بود تا بازار. من تو همه مسیر فکر بودم این نسبتش با میرزا حبیب، این اونم این گونه که مثلا پسرش مرده پدرش مرده اینطور برای اینقدر داره گریه میکنه. یه جنازه رو دادن تحویل قصال خونه و شستین تا جنازه رو بشورند و بیارن. یو هم من هم هی ذهنم مشغول که این کیه که میرزا حبیب گفت از اولیا الهیه، دیدم میرزا حبیب اومد جلو و گفتم میرزا این کیست که فوت کرده، تا تو چرا اینقدر پریشونی؟ گفت من ماجرام با این فرد داستان عجیبیه و خاطرتون هست من امسال حج مشرف شدم؟ گفتم آره. میگه که ما خب طبقه روالی که اون موقع بوده اول میرفتن از مسیر اسم در واقع ایرون مثلا عتبات یه زیارت نجف و کربلا و اینا، بعد از اون مسیر میرفتن حجاز. میگه ما رفتیم نجف، تو نجف کیسه در واقع پولی منو زدن و تمام پولای منو دوز بود. میگه از یه طرفی هم من آدم سرشناسه بودم، روم نمیشد به بقیه بگم من پول ندارم و پول قرض بگیرم از مردم، لذا هیچ به هیچ هیچ نگفت و فقط یه عذر رو آوردم، گفتم من کاری دارم شما بریم و من بعد میرسونم خودم بشون. میگه موندم در نجف و به هر چی هم فکر کردم خدای من تو عراق آشنایی ندارم ازش بخوام پول قرض کنم، تصمیم گرفتم برم در مسجد کوفه معتکف بشم و اونجا در واقع از خدا بخوام که یه فرج برام برسونه. میگه تو مسیری که داشتم تو بیابون فاصله نجف تا کوفه رو میرفتم متوسل شدم با آقا امام زمان علیه السلام، با خودم یه حال خوشی داشتم تو این مسیر رو، یه دم یه سواری نزدیکی من شد، به من نزدیک شد و به من گفت که میرزا حبیب چده خیلی افسرده ای؟ میگه گفتم آقا خستگی یه راهه. گفتن که اگه مشکلی دیگه ای داری بگو. میگه برای شما ماجرامو گفتم، آقا من اومدم حج و اینجا سکامو زدن و بی پول شدم و رومم نشد به کاروانیام بگم پول رو من بده. میگه یو آقا دیدم صدا نمیدن، یعنی حالو بیا. دیدم یه مردی که خیلی این مثل این حمالای اصفهان، دقیقاً لباس این یه لباس پشمیه مثل این کشیکچای اصفهان پوشیده بازار اصفهان، اومد جلو. دیدم این که حالوی بازار خودمونه، در مغازه خودمون با این مثل کار میکنه بار میبره. آقا بهش گفتن که اسباب ایشون سرقت شد، پیدا کنین مالش بهش برگردونه. بعدم ایشون رو میبره حج و برشون میگردونه حج. میگه اصلا ما مهمات موندیم. حالو بار بری که اصلا ما ببخشید آدم حسابش نمی کردیم. این شدست از اون انصار خاص امام زمان. میگه که حالو تو همون کوفه با من یه قراری گذاشت، گفت من میرم و اموال رو میارم و یه چند ساعتی گذشت و برگشت. یکی سیب من داد درش مهرموم شده، گفت قفلش بشکن بشما ببین سکه کم و کسری چیزی نداره. باز کردم نه اینه هیچ کم و کسری نداره. گفت بریم کربلا، ما رو بردم کربلا زیارتی امام حسین، گفت فلان جا بعده. بعد از زیارت برگشتیم، گفت آقا بریم مکه دنبالی من بیا. گفت من اون جلو میرفت، من پشت سرش میرفتم. چند قدم رفتیم اهرو برو مسجد الحرام. گفت اگر دوستات ازت پول، گفت اونا تا میان برسن طول میکشه. وقتی رسیدن بگو من یه کاری داشتم و اینا، با یکی از دوستان از یه راه نزدیکتری آمدیم. چون میگن چرا ما تو مسیح ندیده ایم؟ اعمال حج ده انجام بده، بعد از اعمال فلان جا دوره بعده. بگید خیلی تو حجم من دیگه حس حال امام زمان و اینکه میشه آقا رو ببینیم، اصلا حال عجیبی ما داشتیم تو حج. تا اینکه اعمال انجام دادیم و برگشتیم سر جای قبلی که وعده کرده بودیم. گفت پشت سر من بیا. دور پشت سرش رفتم دیدم روبرو هر امام حسین تو کربلا. گفت آقا من وظیفه من انجام دادم، ازش تشکر کردم و اینها. و بازم روم نمیشد بهش بگم تو همونها، یعنی میدونستم اونه ولی اینقدر عظمت داشت روم نمیشد بگم تو چی، تو این تو دم دستگاه امام زمان چی کار میکنی. تا میخواست بره گفت من یه کاری با تو دارم، یه خواسته ای از تو دارم که امیدوارم این خواسته رو بعدن برا من انجام بده، ولی نگفت چی کارم داره. آره گفت ما چند هفته ای خلاصه طول کشید تا خلاصه زیارت تمام شد و برگشتیم ایران و اومدن بازار یا دیدنمون. از جمله حمالای بازارم اومدن، حالو هم با اونا اومد دیدنی من منطقه لبی در وایسا. من یه لحظه اومدم بلند شم و بهش تعظیم کنم با دست اشاره کرد بیش آرو خودت نیاد. اومدن افراد و زیارت قبول و ما هم هیچی دیگه از ماجرا حجمون نگفتیم. گذشت مدتی و بعد از یه مدتی اومد سراغم، گفت خاطرت هست کربلا بهت گفتم یه کاری باید دارم؟ گفتم آره اتفاقا من همش منتظر بودم بیای سراغ. گفت که فردا پنجشنبه آخر همین هفته 2 ساعت مونده به ظهر میای منزل من. اینم آدرس منزل منه، ولی نه زودتر بیا نه دیرتر، سر ساعت بیا. میگه من گفت 3-4 مونده بود، میگه من تا پنجشنبه همه ذهنم مشغول که این با من چی کار داره. بعد با خودم گفتم خوبه من 1-2 ساعت زود تر برم، بالاخره این تو دل ما دست کنیم با مزم صلوات الله علیه بپرسم ام آقا رو چطوری میشه ملاقاتشون کرد، چطوری تو به این مقامات رسیده، برم با شوته حرف در مورد آقا باش حرف بزن. میگه رفتم و 1-2 ساعت زود تر رفتم، هر چی گشتم خونشو پیدا نکردم، تا اینکه سر همون ساعتی که گفته بود خونشو پیدا کردم. اومدم در خونش رو بزنم، در خونش باز شد، دیدم یه سید بزرگواری از خونش اومد بیرون و این حالو هم دنبال ایشون داره راه میره، داره قرم صدقه آقا می ایشون میره. رفتم سر کوچه و رفت اون سید بزرگوار رفت. حالو که برگشت گفتم این آقا کی بودن، خیلی جمال نیکو و خیلی با عظمت. گفت چی تو آقا دا نشناختی؟ ایشون سید و مولای ما امام زمانه و ایشون در حق نوکرشون لطف کردن، این روز آخر عمر من اومدن دیدن. بعد گفت بیا تو خونه و منو بر تو خونشو. گفت من فردا فوت میکنم، شما یعنی فردا صبح داشت گفت گفت شما فردا میری بازار، چند تا از این حمالای بازار رو برمیدارید، دو ساعت مونده به زور دوباره میان در خونه من، در خونم بازه، میان تو، میبینید من رو به قبل خوابیدم، من مردم، تو این صندوق یک کفن گذاشتم و هشتومن پول منو میبریندن، غسلم میدی تو همین کفن، کفنم میکنید، این هشتومنم پولی کفن و دفن و قبر و اینا از همین پول میدی. آمن اینا رو دارید برای حاج آقا جمال تعریف میکنه این میرزا حبیب. آمن امروز صبح دقیقا اومدم این حمالا رو برداشتم رفتیم خونش، دیدیم دقیقا همینطوری با این ویژگی که گفته. الانم طبق وصیتش که گفته منو تخت فولاد اصفهان خاکم کنیم، داریم تخت فولاد خاکش میکنیم، داریم تخت فولاد خاکش کنیم. میگه خلاصه رفتیم و در واقع بعد از جسد رو اووردن رفتیم دفن کردیم و گذشت. فردا صبح دیدم یکی اومده در خونه من، میگه میرزا حبیب پیغام داده زود بیام مسجد، به این حاج آقا جمال اصفهانی. میگه رفتم مسجد و دیدم یه جمعی از میرزا حبیب این کاروان حجش رو همه را جمع کرده تو مسجد و میگه من میخوام امروز یه سرازی پرده بردارم و بیان بریم منزل آیت الله سید محمد چهارسوقی مرحوم روضاتی بزرگ، من میخوام اونجا این ماجرا رو نقل کنم. میگه رفتیم منزل آقا و همه مردم هم دیگه اومدن تو منزل آقا، این میرزا حبیب ماجراشو نقل کرد که آقا این طوریه و این طوریه. میگه مرحوم آیت الله چهارسو که مرجع تقلید و بزرگترین عالم اون موقع اصفهان بودن شروع کردن و گریه کردن و گفتن پاشین بریم زیارت. اومدیم رفتیم تخت فولاد، آقا گفتن رو کردن مردم، گفتن مردم من وصیت میکنم منو کنار این حالو دفنم کنه، برای اینکه حداقل مطمئنم امام زمان میان زیارت قبر این پاشونا رو قبر من بذارن دارد شد و به واسطه این یه عنایتی هم به من بکنن. امروز قبر این حالو بشکن تکیه صاحب روزاد به اسم اون آل مرجع تقلید سا، ولی اون مرجع تقلید خودش به علت دفنه ایشون اونجا دفنه. اینو گفتم برای اون نکته که عرض کردن کار کردن اولیاء الهی تو هر لباسی ممکن نیست باشن، یکیش هم ماله ببخشید برای دوزار بار جا به جا میکرده، یکی هم ممکن است مرجع تقلید باشه. مقامات ها آدم ها به شغلشون نیست، اتفاقا معمولا اولیاء الهی پنهانن، اونایی یعنی که کمتر ما فکرش رو میکنیم. خدای متعال انشاءالله در این لیالی قدر همه ما رو مشمول عنایات ویژه آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. صلوات محمدی ختم فرمایید.